بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تا اینجا یه بس اصل ضرورت حکومت و شرایط حاکم که یکی از شرایط حاکم فقاهت بود، یعنی همون بحث ولایت فقیه و مسئله بیعت را تو اینجا توضیح دادیم. از اینجا به بعد دو سه تا مسئله رو مطرح میکنم. یکی بحث قدرت و اقتدار، قدرت و اقتدار، و دوم هم بحث نظم و امنیت و مسائل فقهی زیادی که مربوط به ایناست. در واقع اینها رو میشه بگوییم بحث اختیارات و وظایف حکومت اسلامی. کتابایی که درباره ولایت فقیه نوشته شده معمولا بحث کردن درباره منابع حکومت که همون بحث خمس و زکات و مثلا خراج و مقاسمه این هاست، که خب اینا جای دیگه بحث باید بشه، یعنی بحث خمس یا زکات که اینجا جاش نیست. یا مثلا بحث کردن درباره اجرای حدود یا تعزیرات یا امر به معروف و نهی از منکر، که خب اینا همه خارج از این بحثه. یعنی خود امر به معروف و نهی از منکر خودش یک کتاب مستقله یا بخشی از کتاب الجهاده. بحث اجرای حدود یا تعزیرات خب مربوط به کتاب الحدود، اینا مربوط به اینجا نیست. اما این بحث مثلا یکی بحث قدرت و اقتدار که حکومت باید قدرت داشته باشه یا حاکم باید قوی باشه. این معمولا در هیچ کتابی لااقل من ندیدم تو این کتاب هایی که راجع به ولایت فقیه بحث کرده باشن. و یکم مسئله امنیت. بعد روشن میشه که چرا مثلا چیزهایی از قبیل عدالت را بحث نمی کنم. خب حال فعلا همین شروع بکنیم. تا یکی از وظایف و اختیارات دولت عبارت است از قدرت. قدرت هم در فلسفه سیاسی بحث میشه و قبلا هم گفته بودیم بحث ولایت فقیه مربوط به فلسفه سیاست و همینطور در کتابهای تفسیری. اما تو فقه معمولا ازش بحث نکردند. ابتداعا تعریف قدرت رو امروز عرض میکنم و بعدم ضرورت قدرت، تا بعدن عوامل قدرت، منشأ قدرت، مشروعیت قدرت، ابزار قدرت، اعمال قدرت، کنترل قدرت، این رو حالا بعدن انشاءالله خواهم گفت. و بعد از این اشاره میکنم به بحث اقتدار. بحث‌های اخلاقی خوبی هم توی این مسئله مطرح خواهد شد. مثلا فرض کنید که قبلا علمای قدرتی داشتن، الان شاید اون قدرت رو ندارن. این علتش چیه؟ مثلا از این رو بحثای اخلاقی هم مطرح خواهد شد. خب اما تعریف قدرت در کتاب‌های کلامی قدرت رو اینجوری تعریف کردن، گفتن که صحت الفعل و ترک. صحت هم به معنی امکانه یا به معنی جوازه، جایز بودن این که کسی کاری را انجام بدهد یا انجام ندهد، این را میگوین قدرت. پس قدرت اینه که مثلا یک کتابی را من هم میتونم بردارم، میتونم من بر ندارم، اما اگر حتما باید اینو بردارم این دیگه قدرت نیست، اگر حتما باید بر ندارم اینم قدرت نیست. قدرت به فعل و به ترک به صورت یکسان تعلق میگیرد. اینو تو شرح تجرید یا مثلا شرح مقاصد، این تو کتابای کلامی قدرت رو اینجوری تعریف کردند. معنای این تعریف قدرت اینه که اگر کسی بگوید این عالم قدیمه، تا خدا بوده عالم هم بوده، اگر کسی این حرفو بزنه معناش اینه که یعنی خدا قدرت ندارد. چون وقتی خدا قدرت داره که یه موقع انجام نداده باشه، نیافریده باشه و بعدن بیافریند. یا مثلا اگر الان خدا بتونه یه کاری رو بکنه و بتونه انجام نده، در این صورت میگوین خدا قدرت دارد. اما اگر یه کاری رو 100% باید خدا انجام بدهد، میگن این جبره و دیگه قدرت نیست. اینا کتاب‌های کلامی گفتند، بلکه این خب چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که صحت به معنی امکان، صحت فعل و ترک، یعنی امکان فعل و ترک. درباره خدای متعال امکان اصلا معنا نداره، چون خدا واجب الوجود است، هم خودش واجب است و هم صفات و افعالش واجبند. مثلا تو کتاب بدایه یا نهایه فرمود که واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات. و اشکال دیگرش هم اینه که امکان ملازم است با ماهیت. وقتی در جایی ماهیت باشه اونجا میگوین امکان، و در خدا ماهیت معنا نداره، خدا اصلا ماهیت نداره که تا بخوایم بگیم امکان چیزی. این راجع به این تعریف کلامی. تو کتاب‌های فلسفه قدرت رو اینجوری تعریف می‌کنند، میگن که قدرت یعنی کون الفاعل به حیث و، یصح منه الفعل و ترک. بعضی از کتاب‌های فلسفی که دقیق تر هستند گفتند که قدرت یعنی کون و شیئن مصدرن لشیئن آخر ان علمن، یک شیء علت باشد بر شیء دیگر، ان علمن هم باشد، عالمن باشد. تو فلسفه اینو میگن تعریف قدرت. اون تعریف اولیه فلسفه که ذکر کردم این همون اشکالات قبلی رو داره، یعنی همون اشکالایی که به تعریف کلامی بود به اون تعریف فلسفی هم همون اشکالات وارده. اما این تعریف دقیق تری که ذکر کردم، کون و شیء مصدرن لشیء آخر ان علم، این دیگه اون اشکالات بهش وارد نیست. اگر کسی بگوید عالم قدیمه و تا خدا بوده این عالم هم بوده، در این صورت قدرت درسته، یعنی بازم خدا قادر است، چون قادر به این معنا که خدا قدیمه، عالم هم قدیمه و خداوند مصدر این عالمه و خدا علم به این مخلوق خودش هم دارد. پس متکلمین میگن قدرت اینه که یه مدت انجام نداده بعد انجام بده، اینا میگن قدرت. فلاسفه میگویند که نه، همی که این شیء مصدر این شیء باشه و عالمم باشه، اینا میگویند قدرت. به همین جهت متکلمین قدرت رو باید حادث بدونند، اما فلاسفه قدرت رو قدیم میدونند. البته فلاسفه نمیخوان بگن عالم قدیم است، اینه نمیخوان بگن دا، اما میخوان یه جوری بیان کنند که اگر کسی بگوید عالم قدیمه، باز هم قدرت خدا درست بشه. این تا اینجا راجبه این دو تا تعریف کلامی و فلسفی. بله، حالا این که ما چجور واجبیم، ما رو بگویید که واجب بلغیر، واجب بلغیر، واجب بلغیر که اشکال نداره،
اشکال نداره. بله،
نبینید مثلا اگر که من اینجوری بگویم، بگویم که افعال خدا واجب بلغیرم و واجب بلغیرم قدیم زمانیه، قدیم زمانی باشه، خدا قدیم به ذات، فعل خدا قدیم زمانیه، اشکالی نداره دیگه. نه نه دیگه اشکالی بهش دیگه وارد نیست.
که فعل واجب
درست
این
بله.
این
دیگه به این تعریف من دیگه وارد نمیشه، چون طبق این تعریف عرض میکنم که فعل خدا میشه واجب.
نه به تعریف قبلی
وارد، بلی به تعریف قبلی اشکال وارده، چون تعریف قبلی میخواست بگوید که امکان، اگر که بگوید امکان هم باید ماهیت رو بپذیره، در خدا هم باید بپذیرد که یه مدتی خدا بوده و خالق نبوده، یه مدت خدا بوده رازق نبوده، یه مدت خدا بوده غفار از ذنوب نبوده، و این معناش سلب کمالات خداست از خدا. احسنتون، پس یعنی همیشه، پس همیشه خدا مفیزه، پس فعل خدا که فیزه یا خلقه، اینم میشود قدیم، اما قدیم زمانی نزادی. خب سید مرتضی رضوان الله علیه کتابی داره به نام کتاب الحدود، که تو این کتاب تعریفاته، همش کلماتی رو تعریف کرده، بسیار کتاب خوبی هم هست، کتاب کوچکی هم ولی خیلی کتاب خوبیه. متاسفانه این کتاب تعریفات جورجانی خیلی معروف شده که بسیار بسیار ضد شیعه است. فارسی هم ترجمهش کردن، عربی، انگلیسی، تعریفات جورجانی، در حالی که تعریفات الحدود سید مرتضی بسیار دقیق تر از این کتابه. سید مرتضی تو این کتاب فرموده که قدرت یعنی سلامت الاعضاء، سالم بودن اعضاء هر چیزی به معنای قدرت. حالا این تعریف آیا درسته یا غلطه؟ خب وقتی یه بچه از مادر متولد شده و اعضایش سالمه، اینو آیا میشه بگی این قدرت داره و قدرتمنده؟ که معلومه اینجوری نیست. احتمالاً ها در زمان سید مرتضی این کلمات معنای دیگه ای داشتند، یعنی اصطلاحات امروز با اصطلاحات هزار سال پیش زمان سید مرتضی احتمالا متفاوت بوده. به هر حال نمیدونیم حالا مراد سید مرتضی رضوان الله علیه چی. خب اگر کسی اینجوری بگه خدای متعالی همه عالم را آفریده و نمیتونستم نیافرینه، باید میآفرید، خب پس میشه چه؟ همیشه قدرت در برابر چه؟
فلسفه کردم، تعبیر فلسفه کردم، گفتن قدرت انجام دادن فعلی یا قدرت انجام ندادن این بیشتر میرسونه که اختیاره.
خواهمید نه، همیشه قدرت با اختیار یکی گرفته میشه، قدرت و اختیار نه بله مفهوما متفاوتند، اما همیشه هم در تفسیر هم در کلام هم در فلسفه در عرفان همیشه قدرت با اختیار به یه معنا گرفته میشه. قدرت در مقابل جبره. الان تو ذهن شریف شما اینه که قدرت در مقابل عجزه ها، این تو ذهن شماست، قدرت در مقابل عجز و اختیارم در مقابل جبر.
اما مفهوم عرفی قدرت هم همینه، در برابر عجزه.
خب بله،
در فیزیک هم تفسیر قدرت یعنی توان انجام دادن فعلی را. اگر یه دستگاهی نتونه یه فعلی را انجام بده میگه توانش نداره.
خیلی خوب عرض کردم که پس ببینید قدرت به معنای اختیار در مقابل جبر اینه که ما داریم بحث میکنیم، نه قدرت در مقابل عجز. خب بهترشم اینه که اصلا اینجوری گفته شود قدرت مثل بسیاری از مفاهیم دیگر قابل تعریف دقیق حدی نیست. یعنی یه تعریف جامع و مانع نمیشه ازش ارائه کرد. حد اکثر اینه که اون چی که ما میگوییم شرح و لفظند، مثل همه یه چیزایی که توی مثلا کفایه 8 بار آقای آخون تو کفایه فرموده دیگه، این تعریفات همه شرح و اسم. اما تو کتابهای فلسفه سیاست اونها میگوین که قدرت یعنی یک فردی یا یک جامعه‌ای بتواند اراده خودش را بر دیگری تحمیل کنه و تعیین مسیر برای دیگری بکنه. اینو میگن قدرت. یک کسی قدرت داره یعنی چی؟ یعنی میتونه اراده خودش را بر اراده دیگران تحمیل بکنه. یک کشوری میگن قدرتمنده یعنی چی؟ یعنی اراده خودش را خواسته خودش را بر خواسته دیگران تحمیل میکند. اینم تعریفی که توی فلسفه سیاست ذکر میشه. کلمه قدرت گاهی به فاعل نسبت داده میشه. مثلا میگیم که قدرت انسان، قدرت خدای متعال، قدرت رو به فاعل نسبت میدیم، گاهی قدرت را به ابزار نسبت میدند. مثلا میگن که قدرت تبلیغات، قدرت پول، قدرت فناوری. این نسبت دادن قدرت است به ابزار قدرت. یه مرتبه قدرت را به حاکم نسبت میدند، یه مرتبه قدرت را به مقدور علیه نسبت میدند، یه مرتبه مواردی که آقا فرمودند که قدرت توی فیزیک، تو فیزیک مثلا میگویند این ماشین چقدر قدرت داره، این ماشین قدرت چند اسب بخار داره، اینجا میگن قدرت دیگه. گاهی میگن که مثلا این موج یا این باد چقدر قدرت داره، موارد کلمه قدرت در فیزیک. خب این تا اینجا راجع به مفهوم قدرت یا تعریف قدرت. و اما ضرورت قدرت، اصل این که قدرت باید باشه و یک صفت خوبی هم هست، هرچه آدم قدرتمند تر باشه بهتر، حاکم هرچه قدرتمند تر باشه بهتر، حکومت و دولت هم هرچه قدرتش بیشتر باشه بهتر. اصل این مطلب ضروری و بدیهیه، نیازی به استدلالم نداره، ولی حالا چند تا دلیل من ذکر میکنم. اولین دلیل این که بهترین شاهد بر این که قدرت چیز خوبیه اینه که تمامی ادیان قدرت را صفت خدای متعال میدونند. یکی از صفات خدا اینه که خدا قادر است. این معنیش اینه که یعنی قدرت رو کمال میدونند و چون کمال است کمال رو به خدای متعال نسبت میدهند. همین که چیزی را صفت خدا دانستیم، خدا یعنی بهترین موجود، برترین موجود، اگه چیزی هم شد صفت او پس اونم میشود صفت خوب. ثانیاً این که خوبه، بله حال میرس، نه حال فعلا دارم میگم صفت خوبیه. حالا اینکه تو حکومت یا توی قدرت، توی مثلا اقتدار نظام چقدر قدرت باید باشه این را میرسن خواهیم گفت. مثلا یک چیزی از اسباب قدرت اما نباید باشه، یعنی یه جایی باید قدرت کنترل بشه، یک جایی یک جاهایی کنترل قدرت باید بشه، یک جاهایی منشأ قدرت رو خواهیم گفت نامشروعه. مطلب دوم اینه که در آرمان شهر، شهر آرمانی که قبلا میگفتیم گاهی بهش میگوین مدینه فاضله، گاهی بهش میگوین شهر آسمانی، گاهی بهش میگوین شهر خدا، اینا اصطلاحات مختلفیه توی چیزا فلسفه سیاسی. مثلا بعضی ها میگن لعنت شهر. چه حکومتی مثل حکومت شهریار، شهریار اسم کتاب ماکیاولیه، همون که تو ذهن ما هست بهش میگیم سیاست شیطانی، سیاست حیوانی. چه حکومت حکومت شهریار باشه دو حکومت شیطانی، چه حکومت آرمان شهر باشه، حکومت امام زمان ارباق نافدا، حتی در آرمان شهر قدرت باید باشه. به خاطر اینکه در آرمان شهر مردم همه عالمند. عالم بودن به این معناست که یعنی حسن و قبح کارها را میفهمند، یعنی دزد میدونه که دزدی بده، اما اینکه از دزدی خودداری بکنه این مربوط به علم نیست. و لذا تو همون آرمان شهرم باید یه قدرتی باشد که هم جعل قانون بکنه و هم اجرای قانون. و شاهد دیگر بر این که قدرت خوبه اینه که قدرت یک امر فطری است. همه مردم هم دنبال قدرتن، همه بلا استثناء، و دنبال قدرت بی نهایت هم هستند. یک شاه مملکت که همه چیز داشته باشه بازم دنبال کشور افزاییه یا دنبال زیاد کردن قدرت خودشه. کره زمین را هم بگیره بازم دنبال، امام خمینی میفرمود که دنبال اینه که آسمان ها را هم بگیره. یعنی این افزون طلبی تا بی نهایت. اگر شما یه وقت یه آدمی رو دیدید که سراغ قدرت نمیره، مثلا یه عالمی رو دیدید، یه بزرگی رو دیدید که این دنبال قدرت نیست، نه این که نیست، اونم هست، یا راهش و بلد نیست به این جد نرفته دنبالش، یا اینکه از راه کنارگیری قدرت میخواد قدرت به دست بیاره، اینم یه جور شاه. یعنی بعضیا از راه مثلا یه کسی خودش از جامعه میکشه کنار، اینکه خودش از جامعه میکشه کنار نه اینکه این دنبال قدرت نیست، این فکر کرده است که این راه سوار مردم شدنه. مثلا یه وقت یه کسی با اسلحه سوار مردم میشه، یه کمی که خودشو بزنه به تواضع، از راه تواضع سوار مردم بشه، اینم یه راهش، یعنی اینم دنبال قدرته، اما از این راه، اون از اون راه. حالا آدمای معنوی و آدمای الهی اونا دنبال قدرت هستن یا نیستن، اونا را حالا بعدن روزای آینده میرسم ها، که اونها هم هستن اما اونا از راه دیگری. ولی فعلا عرضم اینه که تمام مردم فطرتن دنبال قدرت هستند، به این شاهده اینه که یه امر فطریه قدرت. شواهد دیگر برای قدرت خیلی هست. آیات شریفی قرآن و روایات همه در مقام مدح قدرتند. مثلا میفرماید که آیه شریف میفرماید فلان کارو بکنید، فلان کارو بکنید، یزدکم قوتن الا قوتکم، اگه اون کارو بکنید خدا قدرتتون رو بیشتر میکنه. این آیه شریف در مقام اینه که یعنی قدرت ممدوحه و قدرت چیز خوبیه. پس شواهد عقلی یا شواهد نقلی برای اینکه قدرت ممدوح خوب زیاده، اما اینکه فقط حالا منشأ قدرت باید چی باشه، ابزارش چی باشه، کنترل قدرت چگونه باشه، مهار قدرت، اینا رو حالا بعدا میرسه. ولی فعلا اینا رو برای این گفتم. ببین مثلا زمان مدرس رضوان الله علیه، با این مدرس مثلا به ارتش میگفت که ای ارتش، همون ارتش زمان رضا شاه، ما قدرت شما را میخواهیم، ما عزت شما را میخواهیم. عزتم یعنی همون قدرت دیگه. آیات شریفه قرآن که میگوید خدا عزیزه، عزیز یعنی چی؟ یعنی شکست ناپذیر، یعنی همون قدرت. امام خمینی به ارتش میفرمود که ما قدرت شما را میخواییم، عزت شما را میخواییم. یعنی همین که یک کسی سرباز این کشوره، ولو این که در زمان حکومت طاغوتا نفس این که قدرت باشد این خوبه، اما اعمال قدرت چجوری باشه، حالا اینا رو بعد خواهیم رسیدشون. سلام.